رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو آغاز میکنیم با حضور استاد تراشون که انشاءالله از صحبت‌های این بزرگوار بهره‌مند خواهیم شد. در سالروز شهادت استاد مطهری رحمت الله علیه به سر میبریم و جا داره که از زحمات بی‌شائبه این بزرگوار هم یادی بکنیم و همینطور از زحمات معلمین عزیزی که این روز به نام معلمین هم نامگذاری شده که واقعا زحمتکشان بزرگی هستند. استاد، ما در خدمت شما هستیم و طبق معمول هر برنامه کلام آغازین شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم و سال روز شهادت استاد بزرگوار شهید مطهری رو هم گرامی می‌داریم و به معلمین گرامی، دبیران محترم، تمام کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت گام بر می‌دارن هم خسته نباشید می‌گیم و امیدواریم انشاءالله بتوانیم بر اساس آموزه‌های دینیمون که یکی از طلایه‌دارانش در این قرن اخیر استاد فرزانه شهید مطهری بودن، بتونیم فرزندان خوبی رو تحویل جامعه دینی و اسلامیمون بدیم انشاءالله.
انشاءالله. خب استاد، اگر لطف بفرمایید بحث ابتدایی رو طبق معمول برنامه پرسش پاسخ داشته باشید، متشکر میشیم.
خواهش میکنم. بله، در بحث اولین گام در تربیت فرزندان بودیم و گفتیم اولین گام انتخاب همسر خوب است و ملاک‌هایی رو برای انتخاب همسر خوب بیان کردیم. در جلسه قبل بحث ایمان و اعتقاد رو طرح کردیم و در این جلسه می‌خوایم یکی دیگر از ملاک‌ها رو خدمت شنوندگان محترم بیان بکنیم. زیبایی یکی از ملاک‌های در انتخاب همسر هست، ولی نه به عنوان یک ملاک محوری، چرا که در روایتی از پیامبر گرامی اسلام داریم که حضرت فرمودن زن رو برای مال و جمالش انتخاب نکنید. مالش موجب طغیان میشه و جمالش مایه تباهی است. در ازدواج دین و ایمان زن رو باید لحاظ کرد. امروز ما یک رویکرد منفی که گاهی اوقات در انتخاب ها میبینیم و باید به اون توجه هم بشه اینه که ما ببینیم جوان ها بیشتر به جای این که به دنبال ایمان، اخلاق، معنویت، توانایی های همسر آیندهشون باشن، میبینیم فریب چهره ظاهری او رو میخورند و این فریب چهره ظاهری خوردن شاید بعدن ما رو با مشکل مواجه بکنه، چرا که در روایتی باز از پیامبر گرامی اسلام داریم که حضرت فرمودن کسی که زن رو به خاطر زیبایی بگیره آنچه را که دوست دارد در او نمییابد. یعنی اگر ملاک محوری فقط چهره زیبای یک دختر خانم یا نه متقابل آقا پسری باشه، این میبینیم که نه، در آینده ببینیم با مشکل برمیخورن. و ما امروز حتی در بحثای مشاوره ایمون هم میبینیم که خیلی مواقع اختلافاتی که به وجود اومده سر همینه. مثلا آقا پسر میگه که من از چهره این دختر خانم خوشم اومد و متاسفانه عقلم دیگه کور شد. یعنی چشم ظاهری فقط عمل کرد ولی عقل که چشم باطنی کور شد، در انتخاب لذا دقت لازم رو نکردم. الانم که مثلا یه چند ماهیه که دارم با اون زندگی میکنم، میبینم نه، اونی نیست که من میخوام. دقت فرمودید؟ لذا اون چیزی که امروز تأکید اینه که این مجموعه ملاک ها باید لحاظ بشه. بله، زیبایی یک ملاک هست، ولی یک ملاکی که ملاک مکمله، نه ملاک محوری. بله، بله. و در سایر کنار سایر ملاک ها به این هم توجه بشه. اما اون چیزی هم که دوباره باید در نظر بگیریم، نگاه کنید، زیبایی امر نسبی است، یعنی زیبایی تعریف خاصی نداره، مثلا چشم فلان باشه، ابرو فلان باشه، رنگ پوست آنچنان باشه، مو فلان رنگ باشه، نه این نیست، بلکه زیبایی باید اون چیزی باشه که به دل خود انسان می نشینه. و جالبم اینه که انسان ها به خاطر طبع‌های مختلفی که دارن، زیبایی براشون تعریف‌های مختلفی هم دارن.
بله.
داریم میگن که به مجنون گفتن که لیلی خیلی زشته، تو چجوری مثلا عاشق او شدی؟ مجنون برگشت در جواب گفتش که اگر از دریچه چشم من لیلی رو ببینید، زیبایی هاش رو خواهید دید. و معلومه که زیبایی فقط اون زیبایی به تنهایی جمال نیست، گاهی اوقات کردار، رفتار، منش هست. لذا باید به این خیلی دقت کرد. لذا تأکیدم داره در آموزه‌های دینی ما که مثلا باز یک روایتی رو از نبی مکرم اسلام داریم که فرمودن زیبایی زن رو بر ایمان او ترجیح ندید. یعنی باز این نشون میده که ملاک ملاک محوری نیست، ایمان محوره. در کنارش اگر زیبایی هم بود بود، اگر نبود، اینجا یک آیه قرآن من براتون بخونم که اینجا مشکل رو حل میکنه. در آیه قرآن داریم که خداوند میفرماید خداوند محبت مؤمنان نیکوکار را در قلبهای دیگران قرار میده. یعنی اگر یه فرد نیکوکاری باشه، اخلاقش خوب باشه، منشش خوب باشه، قطعا خدا محبت او رو در دل هم قرار میده. لذا امروز شما وقتی به دادگاه‌های خانواده یک سری میزنید، میبینی اونجا مثلا آقا دست خانومش رو نگرفته بیاره مثلا این چون مثلا زیبا نیست آوردم طلاقش بدم، ولی میبینیم مکرر به خاطر مشکلات اخلاقی، مشکلات ایمانی، مشکلات اعتقادی، این اتفاق امروز داره در دادگاه‌های خانواده اتفاق میفته. و یه نکته یه هست، شاید بعضی ها بگن نه زیبایی مثلا برای بعضی ها مهمه، میگیم نه اونجا هم نه، مثلا یه درصدی هست طرح میکنن زیبایی رو، ولی با این عبارت میگه این اخلاق که نداره، چهره خوبی هم که نداره، من مثلا دلم رو به چیش خوش کنم؟ این ممکنه دوباره به عنوان یک ملاک مکمل توی اختلافات طرح بشه.
استاد به نظر شما در انتخاب همسر حالا زیبایی بیش از حد مشکل ساز نمیشه؟
حالا ما نمیخوایم وارد این مقوله بشیم، یعنی اگر ایمان باشه، اعتقاد باشه، زیبایی هم زیاد باشه، نه.
بله.
ولی خدایی نکرده اگر این ایمان و اعتقاد نباشه، زیبایی اگر زیاد باشه مشکل. ما امروز در آمریکا یک آماری رو چند وقت قبل منتشر کردن که حتی تعبیر این بود که مردانی که زنان زیبا دارن عمرشون کوتاه‌تره. خب اونجا ما می‌بینیم اعتقادات نیست، ایمان نیست، پایبندی‌های اخلاقی نیست. خب بالاخره مردم مرده، ناموسشه.
بله.
یعنی وقتی که زیباست می‌بینه بیشتر در معرض نگاه نامحرمان، تعرض دیگران قرار می‌گیره. خب این فشارهای شدید روحی رو ایجاد می‌کنه.
بله.
این ملاک باید حتما کنار سایر ملاک‌ها لحاظ بشه. ما در این چند جلسه وقتی این 6-7 ملاک رو بیان کردیم، عرضمونم اینه که اینا به نحو اجتماع باید باشه، یعنی همش رو باید در نظر بگیریم. بعضیاش اولویت بندی داره که من انشالله تو جلسات آتی وقتی که حدود این 10 ملاکمون تکمیل شد، یه اولویت بندی هم میکنم که بین این 10 ملاک ما 5 مهمتر از 5 دیگه است، ولی به این معنا نیست که اون 5 دوم رو نباید لحاظ کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. شنوندگان ارجمند، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میکنیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
ببخشید، خواستم ببینم که یه پسر 10 دارم که این پسر از بچگیش تا الان هم خیلی گریه میکنه، هم خیلی غر میزنه، و همه چی با گریه و ناله میخواد، بسیار زیادم پرخاشگره. دکترهای مختلف هم بردمش، روانپزشک، روانشناس، هر کسی یه نظر خاصی داشته، یکی مثلا تجویز قرص کرده، یکی مثلا گفته قرص نمیخواد، و من همطور سردرگم موندم که واقعا یک جا که هستیم در بین اطرافیان کاملا نموداره، با بچه ها نمیسازه و خیلی این حالت قرص زدن و گریه کردنش و میلرده بالا پایی میپره یه چیزی که میخواد، خیلی خسته کرده منو دیگه بعد این دست. خواستم اگر امکان داشته باشه جواب منو بده. ممنون میشم، خدا.
بله استاد، ما در خدمت شما
هستیم. بله، این نگرانی مادر بزرگوار از پرخاشگری فرزند 10 سالشون هست که خب مادر رو خسته کرده این پرخاشگری. من اگر اجازه بفرمایید ابتدا ببینیم که ریشه و علل پرخاشگری چیه و بعدش انشاءالله راهکاری رو هم بیان بکنیم تا این مادر بزرگوار با توجه به اون بتونن انشاءالله مشکل فرزندشون رو به حداقل برسونن. البته مادر اشاره هم کردن که دکترم بردن، داروی هم استفاده کرده فرزندشون، ولی خب نتیجه ای رو ندیدن. معمولا پرخاشگری به چند دلیل میتواند باشه. یک دلیلش دلیل زیستیه، مثلا کودکانی که خدای نکرده نقص عضوی دارند یا اختلالاتی رو در دستگاه عصبیشون وجود داره که ممکنه در قبل یا حین یا بعد از تولد این مشکل به وجود اومده. خب گاهی اوقات ما مثلا مادر وقتی در دوران بارداری با مشکلاتی مواجه هست، مشکلات شدید روحی، یا خدای نکرده مثلا در همین دوران عزیزی رو از دست میده، خب این در فرزند درون رحم او هم اثرات نامطلوبش رو میگذاره. مادر تغذیه نامناسبی داره یا مثلا فشار کاری شدیدی داره در دوران بارداری، خب این اثرات رو در بعد از تولد فرزند هم میگذاره، لذا کودک رو ممکنه ناسازگار بکنه. یه دلیل ممکنه بحث علل روانی باشه، یعنی در کنار علل زیستی علل روانی ممکنه یکی از دلایل باشه که مثلا فشارهای شدید روحی که به فرزند گاهی اوقات ممکنه وارد بشه، مثلا تنبیهش میکنن، بیشتر از سنش از او انتظار دارن، خب اینها زمینه این رو فراهم میکنه که او پرخاشگر بشه. ممکنه علتش علت عاطفی باشه، مثلا حضور پدر و مادر با اینکه در خانه است ولی توجه عاطفی به اون نمیکنن. یعنی وقتی یه مروری میکنیم یک روز رو در خانواده، میبینیم که مثلا مادر دائم داره او رو امر و نهی میکنه، پدر دائم داره او رو دعوا میکنه، نمیدونم منعش میکنن از کارهایی که دوست داره، و خود این زمینه پرخاشگری رو به وجود بیاره. در این حالی هم که بهش هیچ محبتی هم نمیشه. مثلا ما باید از این مادر بزرگوار بپرسیم که روزانه چقدر با فرزندتون بازی میکنید، یا پدرش چقدر برای وقت اختصاصی میگذاره. میشه مثلا پدر یه موقع بیاد خونه بگه مثلا پسرم دخترم بیا میخوام ببرم بیرون، بریم بیرون با هم دیگه چرخی بزنیم، با هم دیگه برن ماشینی سوارشن، خدمت یه خریدی انجام بدن، آیا این کار رو میکنن؟ اینها همون بخش محبته، بخش اون نیاز عاطفیه که کودک داره. و معمولا من این رو هم یک توصیه عمومی برای والدین داشته باشم، پدر و مادرانی که وقت اختصاصی برای فرزندشون قرار میدن، فرزندانشون حرف شنویشون بیشتره. تا اینکه نه، روزمرگی بعضی خانواده پدر صبح میره سر کار زور میاد، خسته است، میخواد یه ناهاری بخوره، بخوابه، دوباره اگر یه شغل دومی داره بره دوباره سر کار، مشغله های زیاده، مادر همینطور تو خونه درگیر کاره. خب هر کی داره کار خودش رو میکنه، بچه هم کار خودش رو میکنه و یکی از کارهاش ناسازگاری. یه دلیل دیگه ممکنه علل اجتماعی وجود داشته باشه. یعنی نگاه کنید، ما بعضی مواقع میبینیم که مثلا این کودک الان تو مدرسه ممکنه درسش خوب نباشه، ممکنه مورد تمسخر بچه ها قرار بگیره، یا حتی در خانواده ممکنه اختلافاتی بین والدین وجود داشته باشه، چون ریشه بعضی از پرخاشگری ها اصلا بحث یادگیری کودک والدینه. مثلا وقتی میبینه ادبیاتی که تو خونشون حاکمه ادبیات پرخاشگرانه، مادر با پدر تون صحبت میکنه، پدر با مادر تون صحبت میکنه، خب او هم همینطوره، او هم رفتارهای پرخاشگرانه را خودش بروز میده. یه بخش هم ممکنه بحث تغذیهش باشه، یعنی باید تغذیه کودک را هم مورد بررسی قرار داد. بچه هایی که تغذیه نامناسبی دارن، فقر مواد مورد نیاز بدن رو دارن، ویتامین های مورد نیاز، پروتئین های مورد نیاز بدنشون، لذا میبینیم اینها هم در رفتارهاشون پرخاشگرانه. یا نه، برنامه خوابش نامنظمه، زیاد خودش رو خسته میکنه، خب اینها زمینه پرخاشگری رو در او فراهم میاره. اما حالا اون چند تا نکته ای رو که اگر اجازه بدین من به این مادر بزرگوار توصیه بکنم که انشالله اگر بهش توجهی بکنن زمینش فراهم میاد که مشکلاتشون کمتر بشه. اولا سعی بکنن که ارتباطشون رو با فرزندشون تقویت بکنن. یعنی یک کودک 10 ساله نیاز به این داره که پدر و مادر با او ارتباط خوب و صمیمانه‌ای داشته باشن. یعنی ای تا باباش رو میبینه اینجوری نباشه که بترسه، ترس از پدر داشته باشه، ترس از قرولندای مادر داشته باشه، نباید اینجوری باشه. نکته دوم، گوش شنوا داشته باشن نسبت به حرفای فرزندشون. بعضی پدر و مادرها مثلا تو کودک میاد یه صحبت، خب اینم هم مثل همه حرفات، مثلا توجه نمیکنن به حرف فرزندشون. نه، قشنگ بشینید حرفاشو گوش کنید. گاهی اوقات لابلای حرفای اون مشکلاتش بیان میشه، سعی بکنیم مشکلاتش رو رفع کنیم. ما خیلی داریم تو مشاوره مثلا یه عده از کودکان تو همین سنین 10-11 سال وقتی میان تو مشاوره ما باهاشون صحبت میکنیم، میبینیم با تعبیرهای خودشون، ولی من خیلی شست و رفته میگم، بله، از پدر و مادرهاشون راضی نیستن، دوست دارن پدر و مادرشون کسی غیر از این پدر و مادر باشه. خب این معلومه که پدر مادر ارتباط خوبی ندارن، نیازهای او رو نتونستن برطرف کنن، مشکلات او رو نتونستن حل بکنن. باید به این نکته یه توجهی مادر بزرگوار داشته باشن. نکته بعد اینه که نیازهای جسمی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی او رو به اندازه نیاز، دیگه نیاز که میگیم یعنی نیاز منطقی، و اندازه منطقی و معقول برطرف بکنن. یعنی این کودک اگر یه خودکار میخواد، مثلا 10 بار تا حالا به پدر یا مادر گفته باشه من خودکار میخوام، خب این بدونم بچه پرخاشگر میشه. ولی اگر ما دیدیم خودکار نیاز فرزندمونه، تا گفت زمینش رو فراهم کردیم و براش تهیه کردیم، خب این بچه چرا دلیلی داره دیگه پرخاشگری بکنه؟ یا مثلا برنامه غذاییش تنظیم نیست. مادران و پدران بزرگوار، فرزندان ما روزانه باید 5 وعده و میان وعده غذایی داشته باشن: صبح، صبحانه، ظهر، نهار و شام، و میان وعده ها بین اینها، و بهترین زمان هم اینه که فاصله اینا 3 ساعت یک بار باشه. یعنی اگه فرزند ما 7 صبح صبحانه میخوره، 10 صبح میان وعدش، 1 نهار، دوباره بین 4 تا 5 میان وعده عصرش، و 8 شب هم شامش باشه. یعنی اگر این فاصله کم و زیاد بشه، اون معلوم نیست برنامه تغذیهش برنامه مناسبی باشه. لذا به اینم انشالله این مادر بزرگوار یه توجهی رو داشته باشن. بعدم نکات مثبت اون رو هم ببینند. بچه های ما کارهای خوب زیاد میکنن، توجه به کارهای خوبش هم داشته باشه. یعنی همه ذره بین بر نداریم دنبال کارهای نامناسب او باشیم که هی بخوایم سرزنشش کنیم. نه، کارهای خوبش رو هم ببینیم و نسبت به کارهای خوبش به او پاداش هم بدیم. حالا این پاداش موقع کلامیه، با آفرین گفتنه، چه کار خوبی کردیه، یه موقعی نه، واقعا کار ویژه، نیازی حتی پاداش مادی باشه، بشه پاداش مادی بهش بدیم. خود این زمینه انشالله فراهم میشه، به تدریج این رفتار هم در کودک این خواهر بزرگوار ما کاهش پیدا میکنه.
استاد، گاهی اوقات بچه ها وقتی که پرخاش میکنن، با برآورده شدن نیازشون در همون لحظه این پرخاش قطع نمیشه و اون نیازشون رو چند برابر میکنن. مثلا من خودکار رو میخوام، حالا خودکار بهش دادیم، یه خودکار دیگه میخوام، یه خودکار دیگه میخوام، این قطع نشده. یعنی این که هر چقدر ما نیازهاشو برآورده میکنیم با توجه به اینکه این پرخاشاش زیاده و خلاصه دیگه پدر و مادرم باید جواب این پرخاشا رو بدن دیگه، این پرخاشاش زیاد شده و پدر و مادرم بالاخره یه جای آسی میشن دیگه، یعنی یه جای دامنه صبر و تحملشون تموم میشه، این پدر و مادر باید چیکار بکنه؟
نگاه کنین، اگر برسه به مرحله پرخاشگری، فرمایش حضرت عالی متینه، ما میخواییم بگیم نه، اصلا این باید قبل از رسیدن به مرحله پرخاشگری باشه. مثلا نگاه کنیم، کودک بار اول میاد میگه مامان خودکار میخوام، بار دوم میاد میگه مامان خودکار میخوام، یعنی فریاد میزنه، بار سوم گریه میکنه میگه من خودکار میخوام. خب وقتی ما میبینیم این نیاز واقعیشه، خب تو همون مرحله اول برآورده بکاریم، توجه بکنیم. شما مثلا خیلی از پدر مادرها رو دقت بکنین، ارتباطشون با فرزند، حتی بچه‌ها وقتی میخوان پدر مادر رو صدا بزن، بار اول میگه مامان، میبینه جواب مامان مامان، میبینه هر چی میره جلو، خب منجر به پرخاشگریش میشه، تندی پرخاشگری کلامیش میشه. لذا اگر این پدر و مادر دقت بکنن تو همون مرحله اول پاسخ او رو به صورت منطقی و مثبت بدن، مثلا یه پسر بچه 10 ساله، دختر بچه 10 ساله، یعنی میشه با او ارتباط برقرار کرد، میشه گاهی اوقات او رو به فکر واداشت. مثلا اون میگه خودکار میخوام، ممکنه مورد نیازش نباشه، بگیم خب مثلا مادر جون یا پدر جون، او خودکار قبلی راستی چی شد؟ اگه مشکلی داره خب من برات میخرم، بیار ببینیم چیه مشکلش. یعنی ما گاهی اوقات میگیم که توی این سنین پدر و مادر باید حرف خودشون رو گاهی اوقات از زبان فرزندشون بشنون. یعنی به جای اینکه من بگم این خودکار قبلی تو خودکار خوبیه، جوری جهتداری بکنم، جهت بدم به کلام او که خود او برگرده بگه مثلا مادر نه خودکارم خوبه ها. بله. یعنی خودش این حرف رو بزنه، میپذیره.
یا بره بگم مثلا من پیش دوستانم خودکارم رو نشون دادم، گفتم که ببینید چه خودکار قشنگی دارم. بله. حتی تا این حد. بله. که بباله به این که چه چیزایی داره.
بله. بعد یه نکته دیگه هم که ماها به عنوان پدر و مادر باید دقت بکنیم، باید نیازهای بچه هام رو زودتر از اونها بفهمیم. این گاهی اوقات غفلت ما پدر و مادر هاست. مثلا این فرزند ما باید خودکارش تموم بشه بعد به ما بگه. خب نه، من به عنوان مادر، من به عنوان پدر باید بدونم این نیازش کی اتفاق میاد. حالا این خودکار یه مساقی ها.
بله بله.
مثلا گاهی اوقات نیازهای تفریحی دارن بچه های ما. چرا باید هی اصرار بکنه بر این که منو مثلا یه پارکی ببریم گریه بکنه بعدش ما تسلیم بشیم؟ ما باید بدونیم نیاز فرزندمون چیه. مثلا این پدر میاد، بله خسته ایم، کار بالاخره دنیا همینه دیگه، مشغله هاشه دیگه. بله. که دنیاش گرده، سختی هست، دشواری هست، خستگی هست، مشکلاتش تو جای خودش هست، ولی فرزندمون هم هست، باید به اونم توجه بکنیم. من وقتی وارد خونه میشم ولو خسته هستم، به فرزندم میگم مثلا دخترم پسرم امروز هستی میخواییم بریم یه پارکی امشب بریم، خب او وقتی میبینه پدر توجه به نیازش میکنه دیگه دلیلی برای پرخاشگری نداره، ولی وقتی میبینه پدر نیاز او رو برطرف نمیکنه پرخاشگری میکنه. یعنی باید با گریه، پازمین کوبیدن، لجبازی کردن بفهمونه که بعد من روی پارکی هم ببرید. ولی وقتی من پیش بینی میکنم دیگه مشکل به وجود نمیاد.
بعضی از خانواده ها رو من دیدم استاد که عادت شده دیگه، بچه پرخاشگری میکنه، بعد از این مدت صبر و تحمل پدر مادر تموم میشه، تاق میشه و خلاصه به ضرب و زور و تشر زدن و خلاصه تشنج تو خانواده میکشه. یعنی تا این حد پیش میرن. بله. اینم عادت شده، یعنی تا به اینجا رسیدن که دیگه کاملا طبیعی هست این قضیه. حالا پدر و مادر میخوان این قضیه رو اصلاح بکنن، بچه متوجه میشه که میخوان منو از اون قضیه دور بکنن، یعنی میخوان جلوی پرخاشگری منو بگیرن، حالا من با یه پرخاش دیگه، با یه کار دیگه، با قبول نکردن پیشنهاد پدر و مادرم میام کار رو انجام میدم که اونا خلاصه به خاطر اون کتکی که مثلا چند روز پیش به من زدن یه مقدار ناراحت میشن، تلافی بکنه بچه. من خیلی تو بچه ها اینا رو دقت کردم و دیدم. نظر شما راجع به این بچه ها چی هست که واقعا دیگه یه مقداری کار کردن با اینا سخت؟
بله، تو این گروه هست بچه ها که یه بحث به نوعی انتقامگیری رسیدن، یعنی میخوان به دلیل مشکلاتی که به وجود آورده پدر و مادر قبلن، الان مثلا بیان انتقام بگیرن از اون مشکل قبلی. اینجور کودکان رو ما باید باز با لطایف الهیلی با دقت کردن که بدونیم، ما گاهی اوقات میگیم بچه هم باید قلقشون دستمون باشه، هر بچه یه قلقی داره، ما ببینیم که این قلق فرزندمون چیه، او رو شناسایی بکنیم، متناسب با او رفتار بکنیم که بر نگره دوباره لجبازی بکنه یا بخواد انتقام بگیره. گاهی اوقات حتی ما باید به بچه هامون، البته تو سنین مختلف، حالا مثلا بچه 10-11 ساله این درک رو داره، میشه بهش گفت. مثلا حتی من برگردم با مامان پدر بگم راستی من اون رو این کار رو کردم، من اشتباه کردم، نه بعد تو رو تنبیه میکردم، ازت معذرت میخوام. یعنی این باید باشه، یعنی وقتی انسان اشتباهی رو میکنه به فرزندش یاد بده که میشه به اشتباهی کردم اعتراف کرد و عذرخواهی کرد. فردا اگر این فرزندمونم یه اشتباهی کرد، خود او هم عذرخواهی میکنه. این رو قلقش دستمون بیاد، اشتباهات گذشتمون رو هم بیاریم از او عذرخواهی بکنیم، اشاره هم بکنیم که ما فهمیدیم اون رو تو خیلی ناراحت شدی و من نباید این کار رو میکردم، و قطعا این به حد اقل ممکن میرسه انشاءالله.
بسیار متشکریم. شنوندگان ارجمند، از همراهی صمیمانه شما با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی متشکریم. همچنان در خدمت استاد تراشون خواهیم بود و از بیانات دلنشین بزرگوار انشاءالله به اتفاق بهره‌مند میشیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
شنوندگان ارجمند، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو به اتفاق شما پی میگیریم. استاد، خواستم راجع به تنبیه کردن مطالبی رو از زبان شما بشنویم. تنبیه کردن متاسفانه که از راهکارهایی است که خانواده‌ها و پدر و مادرها برای برآورده نکردن یا کردن نیازهای فرزنداشون استفاده میکنن. حالا تنبیه کردن نه به معنای آگاهی رسوندن، به معنای کتک زدن یا به معنای ایجاد تشنج با فرزند هست. نظر شما راجع به این قضیه چی است؟ اصلا تنبیه کردن صحیح هست یا نه؟
بله، من اگر اجازه بفرمایید اصلا معنای خود تنبیه رو بگم چیه، بعد یه توضیحاتی رو دربارش بدم. ریشه تنبیه به معنای آگاهی کردن و بیدار نمودنه. لذا با این تعریف معلوم تنبیه خوبه. لذا ما حتی در ادبیاتمون هم داریم، جناب سعدی در یک بیت اینگونه می‌فرماید که آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این نشون میده که این تنبیه به معنای همون آگاهی بخشیه، به معنای به نوعی بیدار کردن افراده. اما خب ما باید تنبیه رو دسته‌بندی بکنیم، یعنی یه بخشی از تنبیه ها بگیم تنبیه هایی که از لحاظ تربیتی مورد پذیرش و قبوله، بعضی از تنبیه ها نه، مورد قبول نیست، یعنی حتی آثار سو داره. اون چیزی که آثار سو داره تنبیه بدنیه، یعنی تنبیه بدنی امروز یک اصل مردود تربیتیه. یعنی هیچ کسی نمیپذیره که با تنبیه فردی رو میشه اصلاح کرد، یعنی تنبیه بدنی،
یعنی در هیچ صورتی تنبیه بدنی صحیح نیست.
بله، یعنی فعلا اصل رو بر این بگذاریم که در هیچ صورتی تنبیه بدنی صحیح نیست. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که تنبیه بدنی حکم یک مسکن رو داره. گاهی اوقات حتی مثلا پدر و مادر وقتی که فرزندشون رو تنبیه میکنن، مثلا میگه آخیش دلم خنک شد اینو زدم، یعنی اینی که ما بخوایم به او آگاهی بدیم، ما عصبانی شدیم، برای تخلیه اون هیجانات خودمون فرزندمون رو میزنیم. خب این قطعا نمیتونه آثار خوبی داشته باشه
و تا گریهش هم در نیاد ولی
بله، بعد اثری هم نداره. یعنی چی میشه؟ نهایتش اینه که او توی موضع قرار میگیره که بخواد انتقام جویی بکنه. ما داریم مثلا در یک مثلا ماجرای نقل میکنن که یک مولایی بود، یه عبدی داشت، این عبدش رو دائم میزد، تنبیه میکرد، فوش بهش میداد. یه موقعی به خودش گفت بابا این که گناه داره، اینم یه بنده خدای مثل ما، چرا میزنمش رو تنبیهش میکنم. یه روز صداش کرد، گفتش که مثلا فلانی دیگه از این به بعد نمیخوام بزنمت، نمیخوام تنبیهت کنم. اونم تشکری کرد و گفت خب منم از این به بعد که قضا برای شما میارم توش آب دهن نمیدازم. یعنی اون میزد، ولی خب این توانایی که او رو بزنه که نداشت، ولی انتقام میگرفت،
یه جور دیگه تلافی میکرده.
به این شکل انتقام. ما گاهی اوقات میبینیم مثلا کودک رو ما میزنیم، او میره مثلا تو اتاق به دیوار خط میکشه، میره مثلا یه خرابکاری میکنه، در صدد انتقام برمیاد.
بله.
در روایتی هم وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که فرمونه کسی که شخصیتش مورد اهانت قرار بگیره از شرش در امان نیستید، شر میرسونه اون. تنبیه یکی از مصادیقی که ما به شخصیت دیگران اهانت میکنیم. لذا این یک نکته. دوم اینه که این که عرض کردم مسکنه، نگاه کنید، تنبیه اثر تربیتی نداره، درمانی نداره. مسکنه، شما ببینید یه بچه یه شیطنتی میکنه، پدر و مادر عصبانی میشن، مثلا یه دونه به اون میزنند، میبینن رفت یه جای نشست. بعد خب تا کی میشینه؟ تا موقعی که این اثره هست، این بله. مسکن درمان نشده،
موقتی.
بله. وقتی که اثرش از بین رفت، میبینه بدتر از قبلم شد، این بار باید دو تا بزنیم که مثل قبل بره بشینه. ما الان داریم بعضی از پدر و مادرها بیان میکنن در سوالاتشون، در صحبتاشون میگن ما گاهی اوقات انقدر این کودکمون رو میزنیم خودمون خسته میشیم، ولی این اون دوباره داره کار خودش رو میکنه. خب ببینید، این معلومه که دیگه این تنبیه اثری نداره، اون مسکن دیگه اثری نداره و برای اون کودک عادی هم شده.
بله.
خب این رو باید دقت بکنیم که تنبیه بدنی آثار سویی داره که من انشاءالله باز اشاره میکنم با آثار سویش. بله. اما تنبیه شکلای خوبی هم داره. من اگر اجازه بدین یک تعریفی رو از تنبیه خوب بکنم که ببینیم چیه. ما میگیم تنبیه یک محرک آزاردهنده است که به دنبال یک رفتار نامطلوب میاد. یک محرک آزاردهنده که به دنبال یک رفتار نامطلوب میاد. خب مثال، مثلا ما میبینیم فرزندمون یک کار اشتباهی رو کرد، تا به ما نگاه میکنه مثلا من بهش یه اخمی میکنم، نگاه کنید رفتار نامطلوب انجام داده، من یک محرک آزاردهنده اخم بهش میکنم. نگاه کنید، قرار شد آگاهی بدیم که این کارت اشتباه، من با همین اخمم به اون میفهمونم که تو این کارت اشتباه بوده.
بله.
و مطمئن باشین دفعه بعد که میخواد بره سراغ اون کار اشتباه، تا فکر میکنه یادش میفته اه مثلا دفعه قبلم این رو انجام داده، مامان اخم کرد، بابا اخم کرد و کار درستی نیست، نمیره دیگه به سمت اون.
بله.
نگاه کنید، این میشه اون محرک آزاردهنده و اثرم میگذاره. یه موقعی فرزندمون یه کار اشتباهی میکنه، مثلا بهش میگیم که مادر نگاه کن این کاری که تو انجام دادی، من ناراحت شدم. همین که میگم من ناراحت شدم، محرک آزاردهنده است برای اون. اون دفعه بعد که میخواد بره این کار رو انجام بده، تا میشنوه این رو از ما یادش میفته که مادر دفعه قبل گفته من ناراحت شدم از این کار تو، نمیره دیگه سراغش.
بله.
مگر اینکه نه، ما از اون پدر مادرایی باشیم که دائم داریم بچه رو میزنیم، داد میزنیم سرش، فریاد میزنیم، خدای نکرده توهین بهش میکنیم، دیگه اینکه مامان بگه من ناراحت شدم دیگه بر او اصلا ارزشی نداره. خب ناراحت شده که شده، مامان که فوش میده میزنه دعوا میکنه، حالا یه موقع ناراحت هم بشه،
گریم بکنه، مادر تفاوتی براش نداره.
ولی اگر اون موارد تا به حال اتفاق نیفتاده، این حرف خیلی اثر میذاره.
بله.
به او آگاهی میبخشه که نباید این کار رو انجام بده. یا مثلا خدمت شما عرض کنم که از جملات دیگه استفاده بشه، یا از حتی حرکات، مثلا ما تو امر به معروف و نهی از منکر داریم دیگه، میگن پایین ترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر اینه که آدم از اون کار اشتباهی که فردی کرده رو برگردونه، با این کار بفهمونه تو این کاری که کردی رو من خوشم نمیاد، کار اشتباهیه. یعنی حتی با یه رو برگردونده این رو میشه بهش فهمون. اما چند تا روش رو من جایگزین تنبیه بدنی بکنم که پدر و مادرها بتونن از این روش‌ها استفاده بکنن که دیگه کودکشون سمت کارهای اشتباه نره. یه روش، روش محرومیته. یعنی من به جای اینکه فرزندم رو بزنم، او رو از چیزهایی که دوست داره محروم بکنم. حالا این محرومیت یه موقع موقته، یه موقع نه، میتونه محرومیت دائمی باشه. مثلا چطور؟ این کار اشتباه رو کرده، چون قرار محرک آزاردهنده بهش تجویز بکنیم دیگه، این کار اشتباه رو انجام داده، بهش میگیم که خب تو این کار رو کردی، منم قرار بود برات بستنی بخرم، نمیخرم و واقعا هم نخریم. یعنی نگاه که اگه میخوایم دفعه بعد اون کار تکرار نشه، این بار رو نباید بخریم. حتی اگر اومد عذرخواهی کرد، بهش بگیم که خب عذرخواهی میکنی، خب باریکلا عذرخواهی تو اینه که دیگه من ببینم این کار رو انجام نمیدی. ما حتی در مراحل توبه هم داریم دیگه.
بله.
تو توبه میگن علاوه بر اینکه انسان قصد اون کار رو دیگه پشیمانی ازش ابراز میکنه، دیگه قصد انجام مجدد اون کار رو هم نداشته باشه، دفعه بعدم نره دوباره اون کار رو انجام بده.
به خاطر توبه هم پاداش نمیدن. بله.
ولی اینجا همین، ما ببینیم که این کودک این کار اشتباه رو انجام داده، بهش میگیم بستنی رو برات نمیخریم.
بله.
اومد عذرخواهی کرد، بگیم خب عذرت هم میپذیریم، باریکلا دیگه پس این کار رو انجام نده، ولی چون کار رو بالاخره اشتباه رو انجام دادی دیگه، ولی این بستنی دیگه خریده نمیشه.
بله.
حالا فردا دوباره بستنی فردا تو برات میخریم. اینجا اگر گریم کرد، ما کوتاه نگیم. اگر مثلا حتی دیدیم که به فرض عرض میکنم متوسل به دیگری شد، مثلا رب به پدرش گفت، با پدر ما هماهنگ باشیم که مثلا آقا تو اینجام شما واسطه نشو که حالا امروز رو براش بخریم دیگه تکرار نمیکنه، نه این براش عادت میشه. ما الان بعضی بچه ها رو میبینیم حتی در مشاوره، مثلا مادر میاد میگه این کار اشتباهی رو که انجام میده، بعدش خودش هم میاد عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید مثلا. یعنی این میدونه مامانم مثلا دیگه چی بگه، میپذیره، این دیگه براش عادت شده، اونجا اشتباه رو انجام میده، دوباره با یه گریه به بستنیش هم میرسه. لذا این روش محرومیت به نوعی دائمیه. یه محرومیت های موقت داریم، مثلا شما ببینید دوتا همسال خیلی همدیگر رو دارن اذیت میکنن توی مهمونی، ما دست پسرمون یا دخترمون رو میگیریم میاریم بغل خودمون میشونیم به صورت موقت. نگاه کن، شما دارین همدیگر مثلا میزنید، با همدیگه دعوا میکنید، دیگران هم اذیت شدن، بشین اینجا حالا یه چند دقیقه هم کنار خودمون بشونیمش یه چند دقیقه، بعدش بعد چند دقیقه بره بازی بکنه. اگر دوباره دیدیم این کار رو تکرار کرد، زمان رو بیشتر بکنیم تا اون روش چی نتیجه بخش باشه، که مثلا اینا دعوا نکنن. هر چند ما تو این دعوا یه پرانتز رو باز کنیم، میگیم که اوقات بچه‌ها بیکاری با هم دیگه دعوا میکنن، اگر ما فضای بازی مناسب براشون فراهم بکنیم این اتفاقات نمیفته. یکی دیگر نکاتی که میتونه جایگزین بحث تنبیه بدنی بشه، خدمت شما عرض کنم که بحث همون کلامه، استفاده از کلام، منو ناراحت کردی، من قصه خوردم از این کار تو. بعدم کار رو بد جلوه بدیم، نه خودش رو. آخه بعضی پدر مادرها میگن تو چه بچه بدی هستی، نه این اشتباه، ما باید بهش بگیم تو چه کار مثلا بدی رو انجام دادی، کارش رو بد جلوه بدیم و ابراز بکنیم که این کارت من ناراحت کرد، من قصه خوردم، بابات ناراحت شد از این کارت، از این عبارت‌های کلامی. ولی اینم سخت نه، مثلا بعضی پدر و مادرها میگن مثلا اگه تو این کار رو بکنی دیگه من میرم و نمیام، صبح بلند میشه میبینی من رفتم خونه مادرم، نمیدونم این کار رو بکنی مثلا من میمیرم. این با عواطف بچه‌ها به صورت شدید هم نباید اینجوری برخورد کرد که خدایی نکرده خدمت شما عرض کنم اثرات سوی رو داشته باشه. البته بحث میماند، انشالله فرصتی بشه، انشالله من بحث عوارض تنبیه بدنی رو هم انشالله خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم.
انشالله در برنامه بعد حتما به این موضوع پرداخته خواهد شد. خیلی متشکریم از بیانات قشنگ شما. دوستان شنونده، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما بودیم. خیلی متشکریم که طبق معمول با برنامه خودتون همراهی کردید و جا داره که تشکر و قدردانی ویژه‌ای داشته باشیم از استاد تراشیون به خاطر پاسخ به سوالات تربیتی شما. انشالله در برنامه بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار، التماس دعا.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.